مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های عزیز، باز هم در این هفته من فیض الله قرداش با ارائه یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی بر دید قدرشناسی، مثل چیست، خصوصیت مکتب میناتور بهزاد و تازه ها در مورد ضرورت روغن در بدن را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از مخالفین مسلح حکومت خواست تا در مراسم نامگذاری غزنی با عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام اشتراک نمایند. دکتر سید مقدون رحیم به روز چهارشنبه گذشته بر رادیو آزادی گفت که آمادگی های لازم برای برگزاری مراسم در غزنی روی دست گرفته شده است. وی در مورد تاریخ دقیق این مراسم چنین گفت:
روز 24 حمل رسما غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی اعلام میشه با وسیله آیسیسکو. امیدوار هستم که طالبا هم اهمیت غزنی، شهر مبارکی را که سهم بزرگی در معارف اسلامی داره، نه تنها صلح رعایت کنن بلکه در تجلیل از غزنی سهم بگیرند.
ولایت غزنی در سال 2007 میلادی از سوی یونسکو با عنوان مرکز ثقافت اسلامی تعیین شده است و در آن زمان فیصله به عمل آمد که این شهر به گونه رسمی به این نام در سال 2013 میلادی معرفی شود. دکتر رحیم میگوید از وزرای فرهنگ شماری از کشورهای خارجی دعوت به عمل آمده تا در این مراسم اشتراک نمایند. وزیر اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت با تمام ولایت کشور وظیفه سپرده شده تا تولیدات محلی خود را به خاطر نمایش به غزنی انتقال دهند. وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز خریداری اسناد قدیمی افغانستان به زبان عبری را از جانب اسرائیل خلاف حصول و مصوبات کنوانسیونی های بین المللی و احترام به مالکیت دارایی معنوی ملل اعلام داشت. سید مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ طی صحبت با آژانس خبررسانی باختر گفت که بنابر گزارش های رسیده، اسرائیل اسناد قدیمی مربوط به قرن 11 میلادی برابر با قرن 5 هجری به زبان عبری را که از مغاره در شمال افغانستان به دست قاچاقبران آثار تاریخی افتاده از قاچاقبران خریداری کرده است و ما از سازمان یونسکو می خواهیم تا مطابق با مصوبات کنوانسیونی های 1970 و 1995 یونسکو زمینه برگرداندن آن اسناد را از اسرائیل به افغانستان فراهم سازد. مدنجیت سنگ، بنیانگذار و رئیس بنیاد جنوب آسیا، یک شنبه گذشته در شهر نیس در جنوب فرانسه به عمر 93 سالگی وفات کرد. وی یکی از شخصیت‌های شناخته شده فرهنگی بین المللی و سفیر حسن نیت یونسکو بود که بنیاد جنوب آسیا را با سرمایه شخصیش غرض خدمت برای 8 کشور تأسیس کرده بود. دکتر سید مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ در پیام مراتب تسلیت خیش را به نمایندگی از فرهنگیان افغانستان ابراز نمود. وفات مدنجیت سنگ را ضایعه جهانی خواند. فقید مدنجیت سنگ در اصل شهروند هندوستان بود و در فرانسه زندگی می کرد. و شماری از خبرنگاران در بامیان میگویند برخی از مسئولان دولتی برخلاف قانون اساسی که در آن دسترسی به معلومات را حق شهروندان کشور دانسته است، از ارائه معلومات خبری خودداری میکنند. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی با آژانس خبری پژواک گفته که شماری از مسئولان به دلایل مختلف حاضر به مصاحبه نمیشوند و یا مایل نیستند معلومات خبری را به دسترس خبرنگاران قرار دهند. نوروز رجا خبرنگار رادیو سلام وطن دار نیز گفت مسئول مسئولان شفاخانه و ساعت عامه بامیان به درستی با خبرنگاران همکاری نمی کنند. در همین حال حیدر علی احمدی نماینده شورای ولایتی بامیان با قدردانی از فعالیت خبرنگاران در این ولایت گفت که برخی از مسئولان با خبرنگاران برای پوشش بهتر رویدادها به درستی همکاری نمی کنند. در این راستا شماره از خبرنگاران در اعتراض به این وضعیت با مراجعه به اداره محلی این ولایت خواستار حل این معضل شدند.
می گویند قدر کسی را افزونتر بدان که برای تو ارزشی قائل است و به باور دانشمندان قدردانی تنها از انسان به انسان نه بلکه از سایر جانوران و حتی گل و درخت و سبزه نیز صورت می گیرد که آنها به ارضای ذوق انسان با شکوفایی خود مساعدت می نمایند. به روایتی این درختان سرسبز و این گلهای رنگارنگ نیز درک نسبی دارند و رقابت را که خاصه انسانها دانسته شده نباتات نیز دارند و تأثیر پذیری در نزد گیاهان بیشتر از حشرات ماحول آنهاست و حتی کار باغبان و پرورش دهنده خود را به ارزیابی می گیرند و با احساسی که دارند از تغذیه و آبیاری به وقت ابراز رضایت و خرسندی و از بی مبالاتی متأثر می شوند. والله اعلم. خیر، روایت یک درخت سیب را نقل می کنیم که به شکل داستان کوتاه نوشته شده و تا حدودی انتباهی است و به گفته های ما قرین تر است و این داستان را شنونده ما میر حسین نادری از غرب کابل فرستادند. مردی تاجر در حیات قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان و گلها را کاشته و باغ بسیار زیبایی را به وجود آورده بود. هر روز بزرگترین سرگرمی و تفریح و گردش در باغ و لذت بردن از گل و گیاهان آن بود، تا اینکه یک روز به سفر رفت. در بازگشت در اولین فرصت به دیدن باغش رفت، اما با دیدن آنجا سر جا کرخت ماند. تمام درختان و گیاهان در حال خشک شدن بودند. رو به درخت صنوبر که پیش از این بسیار سرسبز بود کرد و از او پرسید که چه اتفاقی افتاده است. درخت سر رو به او پاسخ داد: من به درخت سیب نگاه می کردم، با خودم گفتم که من هرگز نمی توانم مثل او چنین میوه های زیبایی بار بیاورم و با این فکر چنان احساس ناراحتی کردم که خشکیدنم آغاز شد. مرد تاجر به نزدیک درخت سیب رفت، اما او نیز خشک شده بود. علت را پرسید. درخت سیب پاسخ داد: با نگاه به گل سرخ و احساس بوی خوش آن به خودم گفتم که من هرگز چنین بوی خوشی از خود متساعد نخواهم کرد و با این فکر شروع به خشک شدن کردم. مالک باغ دید بوته یک گل سرخ نیز خشک شده بود. علت آن را پرسید. او چنین پاسخ داد: من حسرت درخت افرا را خوردم، چرا که من در پاییز نمی توانم گل بدهم. پس از خودم ناامید شدم و آهی بلند کشیدم. همین که این فکر به ذهنم خطور کرد، خشکی به تنم را یافت. مرد در ادامه گردش خود در باغ متوجه گل بسیار زیبایی شد که در گوشه ای از باغ وی رویده، خیلی در طراوت و تازگی بود. علت شادابیش را جویا شد. گل چنین پاسخ داد: ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که در تمام طول سال سرسبزی خود را حفظ می کرد نداشتم و از لطافت و خوشبویی گل سرخ نیز برخوردار نبودم. با خودم گفتم اگر مرد تاجر که اینقدر ثروتمند، قدرتمند و عاقل است و این باغ به این زیبایی را پرورش داده است، می خواست چیز دیگری جای من پرورش دهد، حتما این کار را می کرد. بنابراین اگر او مرا پرورش داده است، حتما میخواسته است که من وجود داشته باشم. پس از آن لحظه به بعد تصمیم گرفتم تا میتوانم تراوت و شادابی خود را حفظ کنم و زیباترین موجود باشم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در شماره گذشته در مورد مکتب میناتوری هرات و در پایان مطلب از کارهای استاد کمال الدین بهزاد نقاش چیره دست صحبت کردیم که در بیشتر از 4 دربار شاهان تیموری و صفوی با عزت و آبرو زیسته و آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشته و شهرت خود را تا سرحدی رسانیده بود که شماری از شاگردان وی آثار خود را به نام بهزاد و دستخط و امضای او را نیز نقش تابلوهای خود نمودند که امروزه تمیز آنها چالش‌هایی را به میان آورده است. اما در چند سده پسین معلوم شد که شماری از آثار باقی مانده از کمال الدین بهزاد در کتابخانه های معتبر جهان همه از وی نبودند. در بریتانیا تحقیقات اساسی روی این مسئله صورت گرفت تا آثار اصلی بهزاد با نقلیها تمیز شوند. در مورد خصوصیت های مکتب بهزاد و درک این تمایز همکارم سحر لیوال به شرح این مطلب می پردازد.
کمال الدین بهزاد بزرگترین و مشهورترین نقاش میناتورساز در قرن 10 هجری که تاریخ تولد و وفاتش به درستی معلوم نیست، به روایت در سال 942 هجری قمری درگذشته است. استاد او به قول امیر روح الله معروف به میرک نقاش هراتی کتابدار سلطان حسین بایقرا و به قول دیگر پیر سعید احمد بود و کسان دیگری را نیز نام بردند. چیزی نگذشت که نزد امیرعلی شیر نوایی و سپس در دربار سلطان حسین بایقرا در هرات تقرب یافت و پس از برافتادن سلسله تیموریان خراسان به دست شیبک خان ازبک همچنان در هرات ماند و بعد از استیلای شاه اسماعیل صفوی بر ازبکان از سال 928 هجری قمری به ریاست کتابخانه سلطنتی منصوب گردید. در دوره شاه طهماسب صفوی نیز در کمال عزت و احترام میزیست و سرانجام درگذشت و در جوار کمال الدین خجندی شاعر مدفون شد. نظر به شهرت بهزاد، طی قرن‌ها کسان بسیار کارهای او را تقلید کردند و نامش را بر تصویرهای بیشمار گذاشتند. از این رو تمیز دادن تصویرهای اصلی کار دشواری است. این تحقیقات مخصوصاً پس از برپا شدن نمایشگاه هنری در لندن در سال 1931 میلادی تا حد به نتیجه رسید. اساس اطلاعات که از کار او در دسترس است، تصویرهایی است که با امضای اصیل او در نسخه ای از بوستان سعدی نقش شده و اینک در کتابخانه ملی قاهره نگهداری می شود. شیوه به کار بردن رنگ‌های گوناگون و درخشان تصویرها از حساسیت عمیق بهزاد نسبت به رنگ‌ها حکایت می‌کند. از این تصویرها چنین برمی‌آید که بهزاد بیشتر بر رنگ‌های به اصطلاح سرد یعنی مایه‌های گوناگون سبز و آبی تمایل داشته، اما در همه جا با قرار دادن رنگ‌های گرم به خصوص نارنجی تند با آنها تعادل بخشیده است. تناسب یک اجزای هر تصویر با مجموعه آن تصویر شگفت‌انگیز است. شاخه های پرشگوفه و نقش کاشی ها و فرش های پرزیور در زمینه تصویرها نمودار ذوق تزینی و ظرافت بی‌حساب بهزاد است. اما بیش از هر چیز واقع‌بینی است که کارهایش را از آثار نقاشان پیش از او متمایز ساخته است. این واقع‌بینی به خصوص در تصویرهایی به چشم می‌خورد که صرفاً جنبه درباری ندارند و نشان دهنده زندگی عادی و مردم معمولی است. شیر دادن مادیان ها به کره ها در مزرعه، تنبیه کسی که به حریم دیگری تجاوز کرده، خدمتگارانی که خوراک می آورند، روستایان در کشتار و غیره. دیگر این که صورت آدم ها به صورت عروسکوار و یک نواخت نقاشی های پیش از بهزاد شبیه نیست، بلکه هر صورت نمودار شخصیتی است و حرکت و زندگی در آن دیده می شود. آدم ها در حال استراحت نیست، شکل و حالات طبیعی دارند. بر کارهای دیگری که به بهزاد منسوبند امضای مطمئن دیده نمی شود. به این جهت تنها سبک تصویرها، یعنی ترکیب بیمانند نقشهای تزینی با صحنه‌های واقعی، می تواند رهنمایی برای تمیز دادن کارهای اصیل و به شمار آید. در میان تصویرهای بیشمار که در کتابها یا جداگانه به نام بهزاد موجود است، اختلاف عقیده میان اهل خبره بسیار است. اما به هر حال بسیاری از این کارها اگر از آن خود استاد نباشد وابسته به مکتب او هستند. برخی از شاگردانش مانند قاسم علی و آقا میرک در کار خود بیش و کم به پای استاد رسیدند. با آنکه در زمان صفویه سبک میناتورسازی بار دیگر دچار تحول شد، ولی نزدیک نیم قرن پس از بهزاد نفوذ او در کار نقاشان به چشم می‌خورد. نقاشان هراتی سبک بهزاد را به بخارا بردند و آن را در دربار خاندان شیبانی پرورش دادند. مهاجرت برخی از نقاشان سبب اشاعه سبک بهزاد در هندوستان نیز گردید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سلامتی یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است و اما نگهداری آن به خود انسان مربوط می شود و خداوند هیچگاه جانبدار مریضی بندگان خود نیست و این خود ما هستیم که با افراد در خورد و نوش و عدم رعایت حفظ صحه فردی و اجتماعی خریدار امراض گوناگون می شویم و بعداً در صدد علاج به طبیب و دکتر مراجعه می کنیم و بنابرای توصیه آنها انواع داروهای تلخ و زهری را نوش جان می نماییم. اما دکتران هم مشوره های همگون برای مریضان نمی دهند. طور مثال می گویند چربی را به طور کامل از برنامه غذایی خود حذف و میوه ها و سبزیجات را وافر استعمال کنید و کذا کذاها. در حالی که یکی از تحقیقات جدید حذف چربی ها از برنامه غذایی را برای سلامتی مضر می داند. ما انسان هستیم و محتاج همین طبیبان. در این مشوره ها نه تنها در دورایی بلکه در سه‌راهی و چهارراهی قرار می گیریم که به کدام یک عمل کنیم. به هر حال تحقیقات روز تا روز تازه ها را ارائه می کند. در این هفته همکارم فریبا واحدی مطلب تازه‌ای را برای شما تهیه نموده با عنوان حذف چربی ها برای سلامتی مضر است. می شنویم.
حتما شما نیز بارها شنیده اید که مصرف چربی های زیاد برای سلامتی مضر است، اما این بدین معنا نیست که به طور کلی چربی و روغن را از برنامه های غذاییتان حذف کنید. هر ماده غذایی به نوبه خود برای سلامتی مفید است، به شرطی که به اندازه مصرف شود. چربی ها نیز از این امر مستثنا نیستند، یعنی وجودشان برای ما لازم است. واقعیت این است که مصرف سبزیجات بدون اضافه کردن مقدار کمی روغن مانع از جذب ترکیبات مفید آنها می شود. میوه ها و سبزیجات حاوی رنگدانه های به نام کاروتنوئیدها هستند. زمانی که این مواد وارد بدن می شوند، بیشتر آنها در بدن نقش ویتامین ها را ایفا می کنند و باعث سنتز ویتامین ای می شوند. این رنگدانه ها همچنین نقش آنتی اکسیدانی دارند و خطر ابتلا به برخی از بیماری ها را کاهش می دهند. احتمالا نام لوتین، بیتاکاروتون، لیکوپین و زاگازانتین را شنیده اید. متخصصان معتقدند که جذب کاروتنوئیدها در بدن انسان با مواد چرب بهتر انجام می شود. محققان امریکایی روی 29 نفر که از چربی استفاده می کردند بررسی های انجام دادند. این افراد سالادشان را گاهی با مسکر، یعنی سرشار از اسیدهای اشباع شده، گاهی با روغن زیتون، یعنی سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده مونو، و گاهی با روغن سویا مصرف کردند. میزان مواد چربی که به سالادها افزوده شد برابر بود. محققان می‌خواستند هم تاثیر انواع مختلف روغن‌ها را روی جذب کاروتنوئیدها بررسی کنند و هم میزان چربی را. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که جذب کاروتنوئیدها با روغن زیتون فوق‌العاده است، یعنی اینکه حتی میزان کم روغن زیتون نیز باعث جذب حداکثر کاروتنوئیدها می‌شود. واقعیت این است که مصرف سبزیجات بدون اضافه کردن مقدار کم روغن مانعی از جذب ترکیبات مفید آن می شود، در حالی که در مورد مسکه و یا روغن باید میزان زیادی از این چربی ها مصرف شود تا منجر به جذب کاروتونیت ها شود. به همین خاطر محققان توصیه می کنند برای جذب حد اکثر ترکیبات آنتی اکسیدانی سبزیجات از روغن های سرشار از اسیدهای پرشبا نشده مونو استفاده کنید. این اسیدهای مفید در روغن زیتون وجود دارد. همانطور که گفتیم باید بدانید که مصرف سبزیجات بدون افزودن مقدار روغن باعث می شود کاروتونیت ها به میزان کمتری جذب شوند. توجه داشته باشید که این رنگدانه ها برای سلامتی ما بسیار مفید و لازم هستند. پس برای بهره مند شدن از خواص آنها روغن ها را به طور کلی از برنامه غذاییتان حذف نکنید. مثل همیشه یادتان باشد افراط و تفریط مشکل ساز است. برای سالم ماندن کافی است زیاده روی نکرده و از مواد غذایی درست استفاده کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
مثل‌ها و یا به اصطلاح شماری ضرب المثل‌ها سابقه طولانی تر از ایجاد خط و کتابت دارند. کاربرد مثل‌ها بعد از ایجاد خط و نگارش برای تأکید و اثبات کلام نظمی و نثری بیشتر شد. مثل که سخن سفته و تکراری هست بیشتر مورد قبول مردم است و مثل زنی تنها منحصر به نویسنده ها و شعران نبوده، بلکه مردم عادی نیز برای تأکید مثل را به کار می برند و از همین سبب است که در همه زبانهای رایج دنیا مثل و مثل زنی جزء کلام روزمره مردم است و در زبان دری نیز حدود 100 نمی شود که تحقیقات بررسی از این بخش ادبی با تألیف کتاب ها و مقالات مشرع صورت گرفته. کتاب های امثال و حکم، ضرب المثل ها و امثله در ادبیات و بسا عناوین داریم که امروزه در دسترس است. یکی از شنونده های مجله آزادی محمد سالم مؤثر پوهنتون بلخ شرح و تعریف مختصری از مثل را خواستند که نشر کنیم. تبصره در مورد مثل و امثال بحث مفصلی را ایجاب می کند و اما خلاصه ای از نوشته های مهدی آذر در مورد مثل از کتاب قصه های تازه از کتاب های کهن را همکارم جوبین احمدی برای شما نقل می کند.
مثل سخن کوتاه و مشهوری است که به قصه عبرت‌آمیز یا گفتاری و نکته آموز اشاره می کند و جای توضیح بیشتر را می گیرد. کلمه مثل عربی است و کلمه فارسیان مثل است. وقتی مثل گفتن صورت بی‌ادبانه پیدا کند، آن را مطلک می گویند. البته ضرب المثل یک ترکیب عربی است به معنای مثل زدن. در همه زبان‌های دنیا ضرب المثل فراوان است. بعضی از مثل‌ها در همه زبان‌ها با هم شباهت دارند. هر قدر تاریخ تمدن ملتی دراستر باشد، بیشتر حادثه در آن پیدا شده و مثل‌های بیشتری در آن وجود دارد و در زبان فارسی دری نیز ده ها هزار ضرب المثل وجود دارد. عبارت مثل گاه کوتاه است و در دو یا سه کلمه خلاصه می شود، مانند فیل و فنجان که می فهماند دو چیز از جهت کوچکی و بزرگی با هم تناسب ندارند. عبارت مثل گاه دراز است، مانند آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار را می کنند ولی ارزش آنها وقت گرو گذاشتن معلوم می شود. چون لولهنگ از سفال ساخته شده، ارزشش از آفتابه که از مس است کمتر است. مثل گاه یک عبارت ساده است و گاه یک خط شعر. شتر در خواب بیند پنبه دانه، گه لپلپ خورد گه دانه دانه. بعضی از مثل ها حاصل پندهای دانایان یا پیشوایان مذهبی یا تجربه زندگی مردم است. این گونه مثل ها را حکمت می نامند. بعضی گفتار اشخاص نامدار تاریخی یادی بوده که در موقع خاص خیلی بجا و مناسب بوده و از بس به ذوق دیگران خوش آمده مشهور شده است. بسیاری از مثل ها نتیجه داستانی است، خواه حقیقی یا افسانه ای باشد، در حالی که مردم از داستان های اصلی آن ممکن است بیخبر باشند و یا ممکن است در هر شهر به صورت نقل شود. بعضی از مثل ها از یک قطعه شعر معروف گرفته شده است، مانند از ماست که بر ماست که از شعر معروف ناصر خسرو گرفته شده است. مثل‌های منظوم گاه ساخته و پرداخته شاعر و گاهی از مثل‌های ساده گرفته شده و در شعر زیبا و مناسب جا افتاده و جانشین مثل قدیم‌تر شده است. دانشمندان تاریخ و جامعه شناسان در بررسی روحیات و اخلاق گذشتگان از مثل‌های جاری هر محله استفاده می‌کنند. دانستن مثل‌ها گفتن و نوشتن را آسان می‌کند. چون این جمله‌ها کوتاه و زیباست و بر دل می‌نشیند و گفتگوی دراز را کوتاه می‌کند و اگر در جای خود استفاده شود اثر حرف بیشتر می‌شود. درست به کار بردن مثل هم یک هنر است. اگر در جای نامناسب گفته شود و یا با موضوعی که در میان است مطابق نباشد ممکن است صورت متلک را به خود گیرد. مثل یک شعبه مهم از ادبیات هر زبان و نماینده ذوق فطری قریحه ادبی، افکار، عادات، اخلاق و احساسات اهل زبان است. امثال در زنده نگه داشتن زبان عامل قوی و مؤثر بوده و در انجام این خدمت بزرگ به اشعار و سایر انواع سخن کمک می کند. امثال نه تنها وقایع، حکایات و افسانه ها را ضبط می نماید، بلکه مانند اشعار عهده‌دار ضبط و نگهداری بعضی از لغات و اصطلاحات زبان و معانی اصلی آنها نیز هستند. برای کسی که به پژوهش و جمع‌آوری امثال می پردازد، شناخت منشأ و منبع مقدم بر هر چیزی است. مثل قدیمی ترین ادبیات بشر است. انسان پیش از آن که شعر بگوید و قبل از آن که خط بنویسد، اختراع امثال نموده و در محاورات خود به کار برده است. مبدای پیدایش این نوع سخن به کلی مجهول و تعیین آن محال است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه این هفته مجله آزادی. تا هفته آینده خداحافظ.